تراچه ده. مؤلف: این روایت به خاطر اینکه اسماعیل ابن محمد در سند آن هست ضعیف است و این معنا در روایت دیگر از عالم علیه السلام آمده که آن هم مرسل است، یعنی اصلا سندش ذکر نشده و به نظر می رسد هر دو روایت یکی باشد و به هر حال از اخبار آحاد است و ظاهر آیه هم مساعد با این نیست که مراد از جمله کما کتب علی الذین من قبلکم تنها خصوص انبیا باشد و به فرضی که چنین چیزی منظور بوده، از آنجایی که مقام زمین چینی و تشویق و ترغیب بوده، تصریح به اسم آن انبیا از کنایه بهتر و مؤثرتر بود و خدا داناست. و در کافی از کسی که از امام صادق علیه السلام سوال نموده روایت کرده که گفت: پرسیدم آیا کلمه قرآن و کلمه فرقان به یک معناست و یا هر یک معنای جداگانه دارد؟ فرمود: قرآن همه کتاب خداست و فرقان تنها آن آیاتی است که احکام واجب را در بر دارد. پاورقی یکم. و در کتاب جوامع از آن جناب علیه السلام روایت کرده که فرمود: فرقان عبارت است از هر آیه محکمی که در قرآن است. و در تفسیر عیاشی و قمی از آن جناب علیه السلام روایت آوردند که فرمود: فرقان عبارت است از هر امر محکمی که در قرآن است و کتاب عبارت است از آن آیاتی که انبیای قبل را تصدیق می کند. پاورقی دوم. مؤلف: خود کلمه فرقان و کلمه کتاب هم با معنایی که در روایت برای آن دو شده سازگار است و در بعضی از اخبار آمده که کلمه رمضان یکی از اسمای خدای تعالی است، پس دیگر شایسته نیست کسی بگوید رمضان آمد و رمضان رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت تا آخر حدیث. و این روایت خبر واحدی است که در باب خودش غریب است و این کلام از میان مفسرین از قتاده نیز نقل شده، ولی در اخباری که راجع به اسامی خدای تعالی وارد شده نام رمضان دیده نمی شود، علاوه بر این که کلمه رمضان بدون این که کلمه ماه قبل از آن آید و نیز کلمه رمضانان دو رمضان در روایات وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام بسیار آمده و این جداً بعید است که احتمال دهیم هر جا کلمه رمضان در احادیث آمده شهر رمضان بوده و راوی کلمه شهر را از آن انداخته باشد. پاورقی سوم. پاورقی ها یک. اصول کافی جلد دوم صفحه 630 حدیث 11. دو. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 9 و تفسیر قمی جلد یک صفحه 96. سه. وسائل جلد 7 صفحه 232. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از صباح ابن نباته روایت شده که گفت: من به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم، ابن ابی یعفور به من دستور داد چند مسئله را از شما بپرسم. حضرت پرسید آن مسائل چیست؟ عرضه داشتم او از شما میپرسد وقتی ماه رمضان آمد و من در منزل باشم آیا جایز است مسافرت کنم؟ فرمود: خدای تعالی میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پس هر کس ماه رمضان را درک کند و در میان خانواده‌اش باشد نمیتواند مسافرت کند مگر برای حج و یا عمره و یا برای طلب مالی که میترسد اگر به دنبالش نرود تلف شود. پاورقی یکم. مؤلف: و این نکته استفاده لطیفی است که امام از اطلاق آیه برای حکم کراهت سفر کرده است، چون مسافرت در رمضان جایز است اما با کراهت. و در کافی از علی ابن الحسین علیه السلام روایت آورده که فرمود: اما روزه در سفر و در حال مرض عامه در آن اختلاف کردند. بعضی گفتند مریض و مسافر می تواند روزه بگیرد و بعضی دیگر گفتند نباید بگیرد. طایفه سوم گفتند مختار است، اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد. ولی ما میگوییم باید در این دو حال حتما روزه را بشکند و افطار کند. منظور این است که روزه نباید بگیرد. پس اگر در سفر و یا حال مرض روزه بگیرد، روزش درست نیست، باید آن چند روز را دوباره قضا کند. برای اینکه خدای عزوجل می‌فرماید فمن کان منکم مریضان او علی سفر فعدت من ایام اخر. پاورقی دوم. مؤلف این روایت را عیاشی نیز نقل کرده است و در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت آورده که در تفسیر جمله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه فرمود چقدر این بیان برای کسی که تعقلش کند روشن است، برای اینکه در عبارتی کوتاه این معنا را رسانده که هر کس ماه رمضان را درک کرد باید روزش را بگیرد و هر کس در ماه رمضان مسافرت کرد باید روزش را بخورد. پاورقی سوم. مؤلف روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام در این که مریض و مسافر حتما باید روزش را بخورد بسیار زیاد است و این مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام است، به خلاف علمای اهل سنت که روزه رمضان را برای مسافر و مریض اختیاری می دانند. و آیه شریفه به طوری که خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد. پاورقی چهارم. و نیز در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت آمده که گفت من از امام علیه السلام از معنای جمله وللذین یطیقونه فدیه طعام مسکین پرسیدم، فرمود منظور بیماران و سالخوردگانی است که توانایی روزه گرفتن ندارند. پاورقی پنجم. پاورقی ها یک. تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 80. دو. فروق کافی جلد چهارم صفحه 86. 3. عیاشی جلد اول صفحه 81. 4. وسائل جلد هفتم صفحه 154 و صفحه 123. 5. تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 78 تا 79. ادامه متن. و باز در همان تفسیر از امام باقر علیه السلام در تفسیر همان آیه نقل کرده که فرمود منظور سال خورده و کسی است که عطش آزارش می دهد. پاورقی یکم. و نیز در همان تفسیر از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود منظور زنی است که از جان فرزندش بترسد و سال خوردگانی که روزه برایشان طاقت فرسا باشد. پاورقی دوم. مؤلف روایات در تفسیر آیه از ائمه علیهم السلام بسیار است و در روایت ابی بصیر مراد از مریض آن بیمارانی اند که قبل از ایام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند قضای روزه رمضان را در سایر ایام سال به جا آورند، چون واضح است که کلمه مریض در جمله فمن کان منکم مریضا شامل مریض نامبرده نمی شود و کلمه عطاش که در روایت آمده به معنای بیماری عطش است. پاورقی سوم که ظاهراً همان مرض قند باشد. مترجم باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود در عید فطر هم تکبیر هست. عرض داشتم تکبیر که غیر از روز قربان نیست. فرمود چرا؟ در عید فطر هم هست، لیکن مستحب است که در مغرب و عشا و فجر و ظهر و عصر و دو رکعت نماز عید گفته شود. پاورقی چهارم. و در کافی از سعید نقاش روایت کرده که گفت امام صادق علیه السلام فرمود برای من در شب عید فطر تکبیر هست، اما واجب نیست بلکه مستحب است. میگوید پرسیدم این تکبیر در چه وقت مستحب است؟ فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در نماز صبح و نماز عید آنگاه قطع می شود. می گوید عرضه داشتم چگونه تکبیر بگویم؟ فرمود می گویی الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر و علی ما هدانا. و منظور از کلام خدا که می فرماید و لتکمل العده همین است، چون معنایش این است که نماز را کامل کنید و خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرده تکبیر کنید و تکبیر همین است که بگویید الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد. راوی میگوید در روایت دیگری آمده که تکبیر آخر را 4 بار باید گفت. پاورقی 5. پاورقی ها 1 و 2، تفسیر عیاشی، جلد اول، صفحه 78 تا 79، 3 و 4، تفسیر عیاشی، جلد اول، صفحه 82، 5، فروع کافی، جلد 4، صفحه 166.